بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مربوطی به بیع خیاری این است که بیع خیاری با تصرف ساقط می شود. در مسقطات بیع خیاری، یعنی خیار به رد، به شرط رد ثمن با شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه ساقط می شد، با اسقاط به عنوان فعل ساقط می شد به مانند آن. اما خیار در بیع خیاری با تصرف ساقط می شود، این نیازی به توضیح دارد. قبلا روشن شد که خیار یا امضایی است یا تأسیسی. این یک. کل واحد از اینها هم یک ثبوتی دارن به یک سقوطی. خیار کی ثابت می شود و کی ساقط می شود؟ ثبوت و سقوط خیار تأسیسی به تأسیس شارع است، ثبوت و سقوط خیار امضایی باز به امضاء شارع است. خیار مجلس و خیار حیوان از خیارهای تأسیسی بود که ثبوت و سقوطشون به تأسیس شارع بود. شارع مقدس افتراق را پایان بخش خیار مجلس دانست و مضی ثلاثة ایام را هم پایان بخش خیار حیوان. این دو تا خیار که امر تأسیسی است، هر دو جهتش یعنی ثبوت و سقوطش به دست شارع است. اون مواردی که به امضاء شارع است، شارع مقدس هم ثبوت و سقوط عرفی را امضاء کرده است. یکی از چیزهایی که شارع مقدس او رو امضا کرده است و اختصاصی هم به مورد خاص خود ندارد، مسئله تصرف است. در خیار حیوان که امر است تأسیسی و سقوطش هم تأسیسی است، این امر امضایی رو هم در کنار امر تأسیسی پذیرفته است و اون تصرف کاشف از رضا است. شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه، اسقاط به عنوان فعل، تصرف کاشف از رضا، اینا جز مسقطات تأسیسی نیست، جز مسقطات امضایی است. شارع مقدس در مسئله خیار حیوان این رضای کاشف، تصرف کاشف از رضا را پذیرفت که مسقط است. خودش در نص فرمود آیا تصرف کاشف از رضا در بیع خیاری، یعنی خیار بیع خیاری، هم به عنوان تصرف، به عنوان مسقط مطرح است یا مطرح نیست؟ اگر جریان بیع خیاری نظیر خیار، نظیر بیع حیوان، یه امر روشنی بود، تعدیش آسان بود، برای اینکه این ملاکش رضای تصرف کاشف از رضاست، ملاکش اون منکشف است، اون منکشف در تصرف بیع خیاری هم هست. لکن حکمتی که در بیع خیاری هست، اون حکمت در بیع حیوان و امثال حیوان نیست. در بیع خیاری اساس این بیع بر نیاز به ثمن است و تصرف در ثمن. هم بنای اوهلا عرف اینه، هم در موثقه اسحاق ابن عمار آمده کسی نیازی به پول دارد، به همسایش یا به یکی از آشنایانش که مورد وثوق او هستند با او در میون میگذارد که من این خانه را به تو میفروشم، نه به دیگری، پولی که از تو گرفتم اگر در ظرف یک سال مثلا برگردوندم، شما خانه را برگردانید به مرآن، چون من به پول نیازمندم. خب فضای عرف در بیع خیاری نیاز به ثمن است. پیام موثقه اسحاق ابن انبار هم نیاز به ثمن است. پس طبق اون نص و طبق این قرارداد عرفی، بیع خیاری در فضای محقق می شود که فروشنده محتاج به پول است و در این پول هم میخواد تصرف بکنه. خب چگونه در یک بیعی که اساس اون بر تصرف به ثمن است، با تصرف در ثمن این خیار ساخت می شود؟ این با حکمت خیار سازگار نیست. ما چگونه می توانیم از تصرف کاشف از رضا که در باب خیار حیوان وارد شده است، برای سقوط خیار حیوان وارد شده است، برای سقوط خیار در بیع خیاری تمسک بکنیم؟ با که حکمتش اینه. این است که اصحاب یه فتوایی دادن درباره این که یکی از مسقطات خیار تصرف کاشف از رضاست و این که این اختصاصی به خیار حیوان ندارد، در سایر موارد هم هست. اما در خصوص مقام چند رأی پیدا شده، بعضی های استظهاری کردن. محقق اردبیلی رضوان الله علیه و هم فکرانش روی نظری دادن، مرحوم سید بحرالعلوم صاحب مصابیح نظری داده، بعض جا در فرمایش مرحوم بحرالعلوم یه مناقشه کردن، مرحوم شیخ رضوان الله در همه این امور اظهار نظر میکند، بعد هم در اصل استظهار هم در نقد صاحب مصابیح مرحوم سید بحرالعلوم، هم در مناقشه و ردی که بر فرمایش صاحب مصابیح یعنی سید بحرالعلوم وارد شده است همش نظره. منشأ همه این آراء متفاوت آن است که ما باید غریزه عقلا را در این فضا ارزیابی کنیم، بعد نص را طبق اون معنا کنیم. از یک طرف اون حدیثی که وارد شده است در باره خیار حیوان، تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است. از طرفی همه این آیون قائلند که این اختصاصی به خیار حیوان ندارد، در خیار مجلس همینطور است، در بیوع دیگر هم همینطور است، تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است. از طرفی با حکمت خیار در بیع خیار سازگار نیست. از اصولا بایه چون نیازمنده به پول است خونش می فروشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید به این که اگر ما یه همچه تعبدی می داشتیم یا یه همچه قراری می داشتیم که تصرف در ثمن به ای نحو کان مسقط خیار است، بله این جای این چار پنج مرحله بود، یک کسی استظهار کنه، یک کسی نقد کنه، یک کسی مناقشه کنه، اما شما ببینید کدوم تصرف مسقط از خیار، مسقط خیار است و کاشف از رضا است. در صورتی که فروشنده خانه‌اش رو بفروشد یه ثمن کلی را دریافت بکنه، به ثمن کلی بفروشد، اون کلی را خریدار تطبیق میکند به یک مصداقی، تصرف در این مصداق نه کاشف از رضاست نه مسقط خیاره، نه اون دلیلی که در خیار حیوان وارد شده است شامل این میشه، نه بنا عرف بر اینه، بنا عرف بر اینه که هر وقت پول را برگردوند خونه را برگردونه، نه یعنی عین این ثمن رو، این سمن که مورد معامله نبود، این یه پولیست که اون کلی یا اون مطلق یا اون عام بر این تطبیق شده. پس بنابراین تصرف در این نه کاشف از رضاست نه مسقط سمن خیار، این نیست. چون کلی در ضمن فرد تحقق میشه تسلیم صادق است همین، اما تصرف مسقط خیار که صادق نیست. صاحب خانه خانه خود را فروخته به یک ثمنی در ذمه مشتری، ثمن کلی، حالا یا نقد یا نسیه، بالاخره به ثمن کلی فروخت، فوراً هم او معجل را اگر عجل داشت یا معجل بود فوراً تطبیق کرد برای فردی، این ادا صادقه، تسلیم صادقه، اوفو بالعقود صادقه، این وفا کرده به عقد و ثمن را تسلیم کرد. اما رو این عین خواست که معامله نشد که تصرف در این ثمن مسقط خیار باشه و کاشف رضا. که ای اون جاهایی که گفته شد تصرف مسقط است، تصرف در حیوان بود، این حیوان رو خریده، خب در این حیوان تصرف کرده، در این عین تصرف کرده، نه کلی که بر فرد تطبیق شده، یا تصرف کرده در اون ثمن خواست که عین اون شی ثمن قرار گرفته بود. اما در اینجا نه تصرف در عین مسمن است، نه تصرف در ثمن خواست، چون خواست ثمن نبود، کلی بود. غالبا هم همینطوره. اگر کسی محتاجی به پول است که با یه پول خاص معامله نمی کند، که با ثمن کلی معامله کند. خریدار هم اون ثمن را کلی را که باید بپردازد در موقع دفع تطبیق میکند بر یک مصداق معین، و این تسلیم صادق است. هر کلی رو با فرد بر فردی که تطبیق کنند تسلیم صادق است. پس مشتری ثمن را تسلیم کرده، اما بایه در این ثمنی که یکی از مصادیق اون کلی است اگر تصرف بکند، معلوم است که به اصل معامله راضی است و معامله دی از خیاری بودن به در آمده. و نه هم اون جایی که حالا فرق نمی کند، او به پول نیازمند است، بل او میرسه به پول نیازمند است. فرق نمی کند، اونا حکمت است. این که مشخص نکرده که من در خصوص اون تصرف بکنم، که این مالک این ملک است، الناس مسلطون علی اموالهم، در هر راهی میخواد صرف بکند، چه اون راه چه راه های دیگر، عیب نداره. موقع فروش بیماری فرزند مشکل او بود، همین که فروخ خدا سبحانه بچه را شفا داد، جا از راه دیگری درمان شد، حالا این پول رو در راه دیگه صرف کرده، چون عین این پول که ثمن نبود، کلی این قابل تطبیق بر این ثمن بود، او در این مصداق تصرف کرده. شخص خریدار اون کلی را بر فرد تطبیق کرده، وفا صادقه. اما تصرف مشتری فروشنده در این عین خاص دلیل بر رضای به اصل معامله و سقوط خیار نیست، چون ملک خودش تصرف میکنه، به دلیل اینکه مشتری هم در اون خونه تصرف میکنه، او هم در خونه در مال تصرف میکنه، این مسقط خیار نیست. مرحوم شیخ فرمود به اینکه ما این رو باید بپذیریم که در چه فضا این خرید و فروش واقع میشه، این یک. در اون موردی که ثمن خاص است، ثمن مطلق و کلی و عام نیست، ثمن خاص است، ولی شرط رد عین ثمن نیست، شرط رد اعم از عین و مثل است، باز هم اونجا تصرف در عین مسقط خیار نیست. چرا؟ چون او شرط نکرده که اگه من عین این ثمن را برگردوندم خیار دارم، تا شما بگید به این که عین این ثمن که تصرف شده. در فرض دوم یک ثمن نقدی در دست مشتری است، فروشنده خانه را با همون ثمن نقد با عین خاص دارد میفروشد، ولی شرط این است که یا عین این یا مثل این رو برگردونه. پس اونی که مشروط است رد العین نیست، رد اعم از عین و مثل است، و این شرط هنوز سرجاش محفوظه. این میتواند اعم از اون مثل به عین رو برگردونه، حالا اگر عین نبود مثل برمیگردونه، بازم در این گونه از موارد تصرف کاشف از رضا نیست. پس این دو مورد کاملا خارج است، یعنی اگر ثمن کلی بود و خریدار اون ثمن کلی یا مطلق را بر فرد خاص تطبیق کرد، تصرف در او گرچه حلال است، ولی کاشف از رضای به لزوم اصل معامله که راضی است، رضای به لزوم معامله و منشأ سقوط خیار نیست. و فرض دوم آن است که سمن عین خاص باشد، کلی نیست، مطلق و امثال ذلک نیست، عین خاص است. ولی اونی که شرط شده اعم از رد عین و رد مثل است. فروشنده گفت که اگر این عین یا مثل این رو برگردوندم بتوانم معامله رو به هم بزنم. باز هم تصرف در عین مدفوع زسمن مسقط خیار نیست. اینا نیست. نه، اون جایی که تصرف در عین سمن باشد، سمن شخصی باشد یک، و شرط هم این باشد که عین این رو برگردونه، این رو باید ترسیم کرد که چگونه با به اخیاری هماهنگ است، چگونه با نیاز به سمن محقق است. حالا میخواد این عین این سمن رو رهن بگذاره، چیکار بکنه که عینش محفوظ بمونه؟ بالاخره نیازی به یه تأمل داره. تا بر فرض که محور شرط این باشد، یعنی عین سمن را باید برگرداند، اگر در عین سمن تصرف کرده است باید ملتزم شد به این که خیار نیست دیگر. یعنی تا اینجا این شبهه برطرف میشه. و اون حکمتی هم که شما در موثقه عمار قرار دادید، اگر اون حکمت باشه خب چنین شرطی رو نمی کنن. اگر کسی نیازش مبرند دارد که در یه سمنی تصرف بکند، شرط نمی کند که عین این سمن را برگردونه. که ما برابر این شرط می فهمیم که این می خواد این پول داشته باشه فعلا، حالا یا می خواد گرو بذاره یا اعتباری برش باشه، چه کار می خواد بکنه. اگر شرط رد عین سمن است، او به عین محتاج است و خانه را می فروشد، نه به مالیتش. اگر محور شرط این بود که فروشنده عین سمن را برگرداند، معلوم شد او محتاج به عین سمن است نه به مالیت سمن. اگر یه همچه فرضی شد، خب عین سمن را باید برگردونه و برمیگردونه. اگر شرط این است که عین سمن را برگردونه، که اگر عین این سمن را برگردوند خیار داشته باشه، وقتی این شرط حاصل نشود خیار نداره دیگه. اگر تصرف کرد دیگه عین در دست او نیست دیگر. غرض این است که اگر در عین تصرف کرده است دیگه عین از دست او رفت. حالا دو تا حرف است. در صورتی که عین موجود بود، یعنی فرض در اینه که عین اون سمن موجود بود، اگر چون که عین اون سمن موجود بود که خب از بین نرفت، ولی تصرف در عین معناش این است که این عین دیگه از منشو به در رفته. پس گاهی فرض، اگر فرض شرط بر این شد که عین سمن رو برگردونه، معلوم میشه که به اصل عین نیازمند است نه به مالیتش. اگر این بود بگیم، باید بگیم تصرف در این کاشف از رضاست. اینا راه دیگر این است که ما گفتیم تصرف کاشف از رضا. اما اگر تصرفی طبق قرائنه حالی یا مقالی با توافق طرفین کاشف از رضا نبود، بازم این مسقط است. این چنین که نیست که. تصرف مسقط تعبدی خیار نیست، تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است. اگر عین سمن بود و ضرورت وادار کرد که در عین سمن هم تصرف بکند و طرفین هم میدانند که طبق ضرورت در دارد در صرف بکند، نه برای این که راضی به لزوم معامله است، بازم مسقط خیار نیست. اگر تصرف، ای تصرف امکان، چه ضروری چه غیر ضروری، تعبدن مسقط خیار بود، بله این شبه وارد بود. این نقد مرحوم شیخ ناظر به آن است که اگر توافق طرفین است، اگر قرینه حالی در کار است، اگر طرفین میدونن که این مطلق تصرف کاشف از رضا نیست، بازم ما که نمیتوانیم از اون صحیحه، از اون موثقه که تصرف در حیوان را در خیار حیوان مسقط خیار بده تعدی بکنیم، که ما که این تعبد چیز نیست که، همراه با قرینه عرفی هم هست دیگر. خب اما اون نقد، بله همین، این حکمت ایشون که مرحوم محقق اردبیلی و امثال اردبیلی این فرمایش داشتن، گفتن به حکمت معامله اینه، ظاهر موثقی که دارد اگر تصرف کرده، موثقی اسحاق ابن عمار که من چون نیازی به پول دارم خونم را میفروشم، این است که در این پول میخواد تصرف بکند، در این فضا خیار حیوان به خیاری محقق میشود و خیار حیوان محقق به خیار محقق میشود، اونا میگن پس تصرف مسقط نیست. منتها مرحوم شیخی رو باز کرده که میفرمه اونجایی که ما میگیم تصرف مسقط است، حتی در جریان خیار حیوان و امثال حیوان اونجا چون عین است، برای تصرف در حیوان مستد خیاره. اما اگر شما یک کلی را خریدید و فروشنده یا اون خریدار در هنگام پرداخت اون کلی یه مصداق ریداد، شما در مصداق تصرف کردید، این کاش ودرزا نیست. موثق اسحاق عمار هم اینو نمیگد. خب مطلب دیگه این که اینا یکی از نقدهایی که تو فرمایشات مرحوم بحرالعلوم بود این است که تصرف ذی‌الخیار مسقط خیار است. این درست معناش این است که تصرف در زمان خیار باعث سقوط خیاره. شما وقتی بیع خیاری را یعنی فروش به این شرط که اگر فروشنده ثمن رو برگردون خیار داشته باشد که معامله رو به هم بزند، وقتی رو تحلیل میکنید میبینید به این که خیار بعد از رد حادث میشود، یعنی اگر فروشنده این ثمن را در ظرف فرون مدت برگردون خیار دارد، پس قبل از رد خیار ندارد. وقتی قبل از رد خیار نداشت، تصرف در قبل از رد تصرف در زمان خیار نیست. چون تصرف در زمان خیار نیست، کاشف رضای به لزوم معامله نیست. چون کاشف رضای به لزوم معامله نبود، مسقط خیار نیست. حرفا ناهماهنگه. خب حالا ما ببینیم که بر کدام یکی از این وجوه پنجگانه مرحوم شیخ، وجوه هفتگانه مرحوم آینه‌آیینی، وجوه هشتگانه مرحوم اسمام کاظم رضوان الله تطبیق میشه این نقد مرحوم بحرالعلوم. پس این هست، اون بزرگواری که خیار را بعد از رد میدونه و مشروط به رد میدونه باید نقد مرحوم بحرالعلوم جواب بده. این و ناقش فیه بعضون آخر، اینا کسانی هستند که بر فرمایش مرحوم بر نقد کردن. اونهایی که فرمایش مرحوم بر نقد میکنن، اینا کسانی هستند که میگن نه این نقد شما وارد نیست. حالا ما فرمایش مرحوم بر نقد کامل بکنیم تا برسیم به نقد ناقدان فرمایش مرحوم بر نقد. مرحوم بر نقد رضوان الله علیه فرمود به این که تصرف کاشف از رضا در زمان خیار، خیار را از خیار ساقط میکنه، اما این تصرف قبل از خیار است، در زمان خیار. اگر بگویید به این که این شخص درست است که بالفعل خیار ندارد ولی بالقوه که خیار دارد، اگر این ثمن را رد بکند خیار دارد، فرق است با بیوع دیگر. در بیوع دیگر ای کسی ثمن را برگردونه خیار ندارد، این یه اقاله است که استقاله است کرده، ممکن اون اقاله نکنه، ولی در اینجا این حق برای فروشنده هست، پس این بالقوه حقی را داراست. چون بالقوه حقی را داراست میتواند ساقط کند. مرحوم بحرالعلوم در این نقد این پاسخ اشکال زمینی میفرماد به این که معیار در اسقاط وجود فعلی خیار است، نه وجود بالقوه خیار. اگر خیار بالفعل وجود داشته باشد، تصرف کاشف از رضا مسقط است. اما اگر خیار بالقوه وجود داشته باشد که مسقط نیست، چی مسقط چی باشد؟ خیاری پیدا نشده که اینا خلاصه نظرات مرحوم سید بحرروم صاحب مثابی. پس خیار بعد از این رد می آید. نقدی که بر فرمایش مرحوم بحرالعلوم شده این است که اگر خیار بعد از رد بیاید که زمانش مجهول است، معلوم است کی رد میکنه که و تا کی خیار داره که، آغاز و انجام این خیار میشه مجهول. هر وقت رد کرد خیار دارد، تا کی خیار دارد معلوم نیست، کی رد میکند معلوم نیست، این صدر و ذیلش مجهوله. ولی خیار الان باید باشه. و بعد از شواهد هم مثلا این رو تأیید بکند. فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله دارد در این مجموعه که محمد اصل استظهار یک فرمایش بحرالعلوم که نقدی کرده، دوتا مناقشه که بر فرمایش مرحوم بحرالعلوم شده، ستا و فیل کل نظر، سرش این است که ما با یه بازخوانی، بازبینی، بازنگری در این بی اختیاری داشته باشیم تا ببینیم این بی اختیاری در کدوم فضا هست، با کدوم وجه از این وجوه شما دارید اشکال میکنید و با کدوم وجه اون ناقد یا اون پاسخ دهنده دارد نقد میکند یا پاسخ میدهد. بالاخره نزاع در صورتی شکل علمی میگیرد که طرفین ایجاب و قبول، طرفین سلبیستات به یک جا متوجه باشد. شما در برابر یکی از اون وجوه پنجگانه که اول گفته شد اشکال میکنید، دیگری در برابر وجه دیگری در پاسخ میداد، این که حل که راه علمی نیست. نه، ما قبول داریم، باید قبول بکنیم که اگر عین سمن نبود، کلی بود، منطبق شد برای فردی، تصرف در این کاشف از رضا نیست، مطابق با اون حکمت هم هست. و اگر عین سمن مورد معامل، عین شخصی مورد معامله بود و طرفین توافق کردن که در این عین تصرف بکند و بدل را اگر رد بکند کافی است، باز تصرف در عین کاشف رضا و مسقط خیار نیست. اگر عین سمن مورد ما، عین شخصی مورد معامله بود و طرفین نظرشون بر این بود که عین این سمن برگرده، اگر عین این سمن بر نگشت خیار ندارد. حالا تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید که اگر یه چیزی رو برگردوند به جنس او نبود رد صادق نیست، ولی اگر هم جنس او بود و معی بود حق استبدال هست. آیا در این الحمدلله در این گونه از موارد اصلا رد صادق نیست، یا رد معیب صادق است، رد ناقص صادق است، رد قاصر صادق است و حق استبدال محفوظه؟ این تو بحث‌های گذشته روشن شد. خب پس اگر این شو فرد مشخص، و اما این که مرحوم بحرالعلوم فرمودن به این که خیار باید بالفعل باشد، نه بالفعل لازم نیست، بالقوه هم همینطوره. شما چطور در شرط و سقوط قبول کردی؟ در اسقاط بالفعل قبول کردی؟ اسقاط بالفعل گفتی لازم نیست به این که خیار بالفعل باشه، زمینه اش هم که باشه کافی. الان اینا در بیع خیاری شرط کردن که اگر سمن را برگردونن خیار داشته باشن، همین حق را که از ناحیه اشتراط آمده و بالقوت الغریبت من الفعل در آستانه تحقق خیار است، همین رو دارن اسقاط میکنن. اسقاط فعلی هم مثل اسقاط قولیه. شما چطور در اسقاط قولی فتوا دادید به این که میشه قبل از رد خیار رو ساقط کرد؟ الان حتی نمیدید. آیا قبل از رد الان کسی با بیع خیاری این خانه رو فروخت، بعد این که فروخت دید که نه خونه دیگه هم هست که بهتر از این یا مشابه این میتونه تأمین بکنه و مشتری هم نیازی به این کار داره، هم دلیل نداره که معامله رو هم بذاره، معامله هم با خانه هم به قیمت خوب فروخته، خب این هنوز سمن را رد نکرده که خیار داشته باشد، ولی شرط این است که اگه سمن را رد بکنه خیار داشته باشه، میاد این حق فخص میکنه، این حق حاصل به اشتراط را که بالقوه برای او خیار آورد نه بالفعل، این رو اسقاط میکنه دیگه. اسقط تو حقی، اسقط تو خیاری، این رو با قول که شما صحیح دونستید، فعل هم کار قولی میکنه. پس اینی که بفرمایید مسقط چیزی رو ساقط میکنه که بالفعل حاصل شده باشه نه بالقوه، این تام نیست، چون فرق بین فعل و قول نیست. اولا قول بالفعل و بالقوه هر دو را ساقط میکنه، ثانیاً پس فعلا میتواند بالقوه و بالفعل هر دو را ساقط کنه. سالسن خب، حالا اون اشکال قبلی مرحوم بحرالعلوم بود، اشکال دوم میشه. اشکال دوم مرحوم بحرالعلوم این است که شما چی رو میخوای ساقط کنی؟ خیار که هنوز نیامده، که خیار بعد میآید، که اون آیون نقد کردن فرمایش بحرالعلوم رو، گفتن اگر خیار بعد از رد باشد آغاز و انجامش مجهوله، که مرحوم شیخ نسبت به اون رد هم مناقشه دارد. فرمایش دوم و نقد دوم مرحوم بحرالعلوم این بود که تصرف مسقط خیار است، اینکه خیار هنوز نیامده، که تصرف در زمان خیار مسقط خیار است، اینکه هنوز خیار نیامده، چون خیار مشروط به رده. و اگر بگید خیار درست بالفعل نیامده ولی بالقوه موجود است، فهمودن به اینکه تصرف باید اون خیار بالفعل ساقط کنه نه بالقوه رو. نقد مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه این است به اینکه اسقاط اهم از آن است که اون طرف بالفعل باشه یا بالقوه. نشانش همه که شما در مسئله اسقاط بالقول فتوا دادید. در اسقاط بالقول مگر نگفتید اگر خریدار و فروشنده بعد از بیع، اون فروشنده که خیار دارد گفت اسقاط تو حقی، درسته دیگه، با اینکه هنوز خیار نیامده. اگر فتوای شما این است، بچه اول است یا بچه دوم، که از الان خیار دارد تا یک سال، وقتی هم که رد میکند، رد فسخ فعلی و اعمال خیار است نه ظرف حدوث خیار، از الان خیار دارد، پس خیار بالفعل. اگر فتواتون اینه، در هر دو جا باید بگید، چه فعلی چه قولی. اگر فتواتون اینه که الان خیار ندارد، هر وقت رد کرد خیار پیدا می کند، پس الان بالقوه خیار دارد. همین را در مسئله اسقاط قولی فتوا دادید که اگر گفت اسقاط تو خیاری ساقط میشه. چطور اونجا نگفتید معیار خیار بالفعل است، گفتید بالقوه هم کافی است؟ اینجا هم همین رو بگید دیگه. بالاخره شما یکی از این وجوه خمسه رو باید پذیرفته باشید دیگر. سه وجهش که در حقیقت به راه دیگه برمیگرده، خیار وجوه جداگانه نیست. خب شمایی که در اونجا فتوا دادید به اینکه اسقاط قولی کافی است، اینجا هم باید فتوا بدید اسقاط فعلی کافی است. و اما این که مجهول میشه، و چی مجهول میشه؟ ما که از همون اول قرار گذاشتیم به این که اگر طبق اون وجوه پنجگانه، اگر چون چه روند کار این است که هر وقتی که برگردوند خیار داشته باشد، تمام این ها میلیمتری باید حساب شده باشه، باید بگه تا یک سال من حق رد دارم، یک. وقتی که در ظرف این یک سال هر وقت برگردوندم تا یک هفته خیار دارم، دو. ما از همون اول متراژش رو مشخص کردیم، جا برای جهل نیست. که ما که نگفتیم هر وقت برگردوند خیار دارد یله و رها، که گفتیم این هر وقتش مشخص بشه، زمان خیارش هم مشخص بشه، از الان تا یک سال هر وقت برگردوند. خیلی خوب، خیار دارد کی؟ از اول وقت رد تا پنج روز، همه رو مشخص کردیم. شما چرا اونجا که قرار هست و جهل است اونجا حرف نزدید، حالا اینجا در اشکال میکنید میگید جهله؟ ما اونجا مشخص کردیم که همه چیز با معلوم باشه دیگه. خب یه بخش از فرمایشات مرحوم شیخ، چون سه چهار نکته است، باید بخواست خدا فردا به طور دقیق جمع بندی بشه تا به اون نظر نهایی که جمع روی جمع است انشاءالله مطرح بشه. والحمدلله.